بالام ساعت 3 بامداد از شما 3 بعد از ظهر از شما دعوت میکنیم به خبرهای به این ساعت توجه فرمایید. آنکارا برای نزدیک به 200 قاضی و دادستان قرار بازداشت صادر کرد. سازمان‌های بین‌المللی امدادرسانی می‌گویند عراق درگیر یک بحران پناهجویی تازه خواهد شد. و بشار اسد می‌گوید در آغاز جنگ داخلی عربستان از سوریه خواسته است تا به ایران پشت کند. با درود فرمان، کیان معنوی هستم. دادستان‌های ترکیه برای نزدیک به 200 قاضی و دادستان به ظن ارتباط با فتح‌الله گولن، روحانی مخالف دولت ترکیه، قرار بازداشت صادر کرد. به گزارش خبرگزاری اندلس، به نقل از دادستانی عمومی آنکارا، این افراد با استفاده از یک نرم‌افزار پیغام‌رسانی کدگذاری شده با یکدیگر و با آقای گولن در ارتباط بودند. یک روز پیش از این نیز مجمع قضات دادگاه عالی ترکیه نزدیک به 200 قاضی و دادستان دیگر را به دلیل استفاده از این نرم افزار موقتاً اخراج کرده بود. سازمان‌های بین‌المللی امدادرسانی می‌گویند با شروع حملات به موصل برای بازپسگیری این شهر از گروه حکومت اسلامی، عراق درگیر موج تازه‌ای از پناهجویان خواهد شد. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان پیش بینی کرده است که با آغاز عملیات موصل نزدیک به 700 هزار نفر مجبور به ترک خانه‌های خود در شمال عراق و نیازمند به کمک‌های بشردوستانه شوند. رئیس شورای نروژی پناهجویان نیز می‌گوید که در حال حاضر اردوگاه‌های اضطراری پناهجویان تنها برای 51 هزار نفر جای خالی دارد و با ورود پناهجویان تازه نهادهای حقوق بشری با آشفتگی عظیمی روبرو خواهند شد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه می‌گوید در آغاز درگیری‌های داخلی در این کشور، عربستان سعودی مستقیماً به سوریه پیشنهاد داده است که اگر روابطش را به تمامی با ایران قطع کند، به این کشور کمک خواهد کرد. اسد در گفتگو با یک روزنامه روسی ادعا کرده است که عربستان بنا به دلایل مختلف خواستار نابودی ایران از هر نظر است و از ایران به گفته وی متنفر است. آقای اسد در این گفتگو همچنین از حزب الله، ایران و روسیه به عنوان کلیدی ترین و مهمترین متحدان سوریه در جنگ با گروه حکومت اسلامی نام برده است. ایران در سالهای اخیر انواع کمک‌های نظامی و مستشاری به سوریه کرده است و مخالف خروج بشار اسد از صحنه سیاسی سوریه است. در انتخابات آمریکا بحث و جدل‌های فرعی مسائل اصلی کارزار انتخاباتی و آنچه را که برای رای دهندگان آمریکایی اهمیت بسیاری دارد تحت شعاع قرار داده است. در پی تهدید دونالد ترامپ، کاندیدای جمهوری خواهان، مبنی بر اعلام جرم علیه روزنامه نیویورک تایمز، مقام‌های این روزنامه نسبت به این تهدید واکنش نشان دادند. تازه‌ترین خبرهای انتخاباتی را از نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن، بشنویم.
دونالد ترامپ، کاندیدای کسب عالی‌ترین مقام دولتی در آمریکا، روز پنجشنبه تهدید کرد که علیه روزنامه نیویورک تایمز اعلام جرم خواهد کرد. تهدید آقای ترامپ به خاطر انتشار تازه‌ترین ادعاهای چند زن در نیویورک تایمز است که داستان‌های آنها را مبنی بر آزار جنسی مدعی مقام ریاست جمهوری آمریکا انتشار داده و این موضوع او را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است. اسوسییتد پرس در گزارشی می‌گوید که در پی این تهدید مقام‌های روزنامه نیویورک تایمز نسبت به آن واکنش نشان دادند. دیوید مکرو، معاون اجرایی و حقوقی کمپانی نیویورک تایمز، در نامه‌ای به اسوسییتد پرس گفت که افکار عمومی حق دارد حرف‌های زنانی را که مورد آزار جنسی دونالد ترامپ قرار گرفته‌اند بشنود. یکی از این بانوان به نام جسیکا لیدز به نیویورک تایمز چنین گفته است:
من از یک سال پیش هنگامی که کاندیداتوری دونالد ترامپ مسجل شد شروع به شرح داستانم کردم. اول با دوستانم در میان گذاشتم و گفتم بگذارید بگویم که این نامرد چگونه معجونیست. وقتی اون به ناگهان بدن من رو لمس کرد شوکه شدم.
زن دیگری به نام تاشا دیکسون، ملکه زیبایی پیشین ایالت آریزونا، هم چنین شرح می‌دهد.
اینکه برگزار کننده مسابقه ملکه زیبایی یک بار وارد اتاق بشه در حالی که ما نیمه برهنه بودیم و فرصتی برای پوشاندن خود نداشتیم. من به شما میگم دونالد ترامپ برای منظوری این مسابقه ملکه زیبایی رو راه انداخته بود، برای اینکه با استفاده از قدرت زنان زیبا رو در اختیار بگیره.
در انتخابات آمریکا بحث و جدل‌های فرعی این روزها مسائل اصلی و برنامه‌های کاندیداها و آنچه را که برای رای دهندگان آمریکایی اهمیت بسزایی دارد تحت شعاع قرار داده است. روزنامه واشنگتن پست روز پنجشنبه ضمن اعلام پشتیبانی از هیلری کلینتون، کاندیدای حزب دموکرات، در مقاله ابراز عقیده کرد که ترامپ به دنبال دامن خانم هاست. در پی تعداد دیگری از اتهامات مشابه، دونالد ترامپ گفت که برای زنان احترام فراوانی قائل است و هیچ کس به اندازه او برای خانم ها احترام قائل نیست. او پیشتر هم ضمن ابراز ندامت از گذشته گفته بود که برای بانوان و خانواده‌اش احترام قائل است، همینطور برای مردم آمریکا. کاندیدای حزب جمهوری خواه در همان حال ادعاهای زنانی را که در گزارش روزنامه نیویورک تایمز عنوان شده دروغ محض نامیده و آنها را حمله ای شریرانه، حساب شده و هماهنگ از جانب رسانه‌ها و کمپین هیلری کلینتون عنوان داده است. ولی وال استریت جورنال روز پنجشنبه در مقاله‌ای تأکید کرد که خود آقای ترامپ و طرفدارانش مسئول سرنوشت انتخاباتی خود هستند و لحظه واقعیت نزدیک می‌شود. در این میان جان کیسیک، فرماندار اوهایو و از رقیبان پیشین دونالد ترامپ در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه، در مقاله‌ای که در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده به رهبران حزب خود هشدار داد که عدم تصویب پیمان همکاری‌های تجاری با اتحادیه اروپا به تضعیف نقش جهانی آمریکا می‌انجامد. و در مسکو رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه اظهار نظر کرد که در صورت انتخاب خانم کلینتون به ریاست جمهوری آمریکا در جهان جنگ به پا خواهد شد. ولادیمیر ژیرینوفسکی گفت آمریکا در 8 نوامبر وقتی برای رئیس جمهوری رأی می‌دهد بهتر است به صلح رأی دهد که معرف آن هم دونالد ترامپ است. اگر به هیلری کلینتون رأی بدهد به معنای جنگ خواهد بود. تبع انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که به سرزمین‌های دیگر هم سرایت کرده تا حدود 3 هفته دیگر فرو نخواهد نشست و پس از 8 نوامبر 18 آبان ماه تبع تند انتخابات هم یک بار کاستی خواهد گرفت.
تازه ترین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را می‌شنیدید از همکار ما نادر صدیقی در واشنگتن.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه. همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببینم چی کار باهاتون میکنم.
کانون پناهندگان سیاسی ایرانی و افغان در شهر برلین 30 ساله شد. این نهاد که بودجه آن از طرف اداره امور پناهجویان و مهاجران آلمان تامین می شود، به عنوان قدیمی ترین مرکز مشاوره 30 سال است که بدون وقفه فعالیت می کند. در مراسم جشن 30 سالگی این کانون پناهجویی، شماری از مقام‌های دولتی و غیر دولتی آلمان هم درباره نقش این نهاد در حل مشکلات پناهجویان سخنرانی کردند. در این باره بیشتر بشنویم از همکار ما شهرام میریان.
کانون پناهندگان سیاسی ایرانی و افغان طی مراسمی در کارگاه فرهنگ‌های جهان در شهر برلین 30 سالگی خود را جشن گرفت. این نهاد که از آن به عنوان اولین مکان رجوع پناهجویان در حل مشکلاتشان نیز یاد می شود، ضمن دادن اطلاعات و مشاوره به پناهجویان تازه وارد در زمینه‌های دیگری نیز مانند پر کردن فرم‌های اداری، چگونگی ارائه درخواست پناهندگی، پیدا کردن وکیل و مترجم، برپایی کلاس‌های آموزش زبان آلمانی و زبان فارسی برای کودکان و به طور کلی کمک به بهبود وضعیت خدمت عمومی پناهجویان نه تنها در برلین بلکه در دیگر شهرهای آلمان بخشی از فعالیت‌های این کانون 30 ساله است. برای آشنایی بیشتر با خدمات کانون پناهندگان ایرانی و افغان در حوزه‌های دیگر، حمید نوذری سرپرست این نهاد اینطور به ما گفته:
از 30 سال گذشته پروژه ها و ابعاد کار کانون بسیار گسترش پیدا کرده. پروژه زنان، پروژه فرهنگی، پروژه جوانان، پروژه حقوق بشر، شبکه سازی با نهادهای آلمانی و غیر آلمانی مثل شورای پناهندگان، انجمن مهاجرین بلند. بزرگترین پروژه‌ای که ما به اون دست پیدا کردیم 6 سال گذشته بود که به پیشنهاد دولت ایالتی بلند ما مسئولیت مشاوره افغانستانی ها هم به عهده گرفتیم. یعنی هر ایرانی و الان افغانستانی هر مشکلی داره میاد، ما تا اونجایی که میتونیم خودمون بهش کمک میکنیم، اگر نه اونو به جاهایی که تخصصی تر از ما هستن رجوع میدیم.
حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان سیاسی ایرانی و افغان در ادامه این گفتگو در یک نگاه کلی به شمار پناهجویان ایرانی از 30 سال پیش به این سو در آلمان هم اشاره کرد.
از 1984 تا آخر 2015 حدود 190 هزار ایرانی در آلمان تقاضای پناهندگی کردند. در 8 ماه اول امسال حدود 18 هزار ایرانی تقاضای پناهندگی کردند. جمعیت عظیمی از ایرانیان مقیم آلمان رو که حدود 250 هزار نفر هست، بخش اعظم اونها رو متقاضیان پناهندگی تشکیل میدن. اکثریت اونها رو قشر جوان و تحصیل کرده و شهری ایران که علایق سیاسی، اجتماعی، هنری به من های وسیع جریان رو دارن تشکیل میدن. متقاضیان بین 20 تا 35 سال اکثریت قریب اتفاق پناهجویان ایرانی هستن.
در مراسم جشن 30 سالگی کانون پناهندگان ایرانی و افغان در برلین، شماری از مقام‌های دولتی و غیر دولتی آلمان هم شرکت داشتند که یکی از آنها خانم دیلک کولات، وزیر امور همپیوندی و یا همگرایی ایالت برلین است که در این حال مسئولیت امور سیاسی این کانون را هم بر عهده دارد. وی با نگاهی اجمالی به ورود بیش از 1 میلیون پناهجو در سال گذشته به آلمان، به تجزیه و تحلیل نقش کانون پناهندگان در راهگشایی مشکلات پناهجویان نیز پرداخت. آندراس گرمرهاوزن، مسئول مستقیم کانون در امور طرح‌ها، و کاتارینا مولر از شورای پناهندگان ایالت برلین هم از برنامه‌های آینده سخن گفتند. در پایان این مراسم، مجید قدیانی، سرپرست مؤسسه موسیقی شرق و غرب در برلین، نیز با سازهای تار و ستار قطعاتی نواخت. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در دقایق باقی مانده به چند خبر دیگر توجه فرمایید. مولود چاوشوغلو و عادل جوبر، وزیران خارجه ترکیه و عربستان، با حضور نیروهای موسوم به بسیج مردمی عراق در عملیات بازپسگیری موصل از گروه حکومت اسلامی مخالفت کردند. ولادیمیر ژیرینوفسکی، رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه، از مردم آمریکا خواسته است که برای آنچه او پیشگیری از جنگ هسته‌ای خوانده به دونالد ترامپ رای دهند. در خبر دیگری، آژانس دولتی صادرات تسلیحات روسیه روز پنجشنبه تایید کرد که سامانه پدافند هوایی S-300 را به طور کامل به ایران تحویل داده است. سناتور جان مکین در بیانیه‌ای از هدف قرار دادن مواضع حوثی‌های یمن از سوی نیروی دریایی آمریکا قدردانی کرده و گفته که موشک‌های مورد استفاده حوثی‌ها احتمالاً از جانب ایران برای آنها ارسال شده است. مقام‌های ایرانی در موارد پیشین ضمن رد این اتهام گفته بودند که اساساً اجازه انتقال یا حرکت هیچ محموله‌ای به سوی یمن داده نمی‌شود. این بیانیه سناتور ارشد جمهوری‌خواه جان مکین پس از حملات موشکی ناموفق به ناوشکن آمریکایی میسون در باب‌المندب و حمله موشکی ارتش آمریکا به ادوات راداری حوثی‌های یمن در سواحل خلیج عدن منتشر شده است. ایران که از حامیان اصلی شیعیان حوثی در یمن است، روز پنجشنبه اعلام کرد که یک ناو گروه جدید را به آب‌های نزدیک یمن اعزام کرده است. حوثی‌ها صنعا و بخش‌های مهمی از یمن را در اختیار دارند. ائتلاف تحت رهبری عربستان نیز برای بازگردانیدن عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن در حال نبرد با حوثی است. می‌رسیم به پایان این بخش خبری با اعلام ساعت 15:14 و 50 ثانیه.